ساعت 23 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. و سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. پنج شنبه دهم خرداد ماه سال 1403 خورشیدی است و برابر است با سیوم ماه مه سال 2024 میلادی. به مجله شب 30 دقیقه ای رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله میزبانی و همراهی خواهم کرد به مدت 30 دقیقه. اما اجازه بدید که نخست میکروفون رو در اختیار همکارم مهرداد میردامادی قرار بدم تا شما رو در جریان تازه ترین و مهمترین خبرها قرار بده.
شنونده گرامی، درود بر شما. ارتش اسرائیل اعلام کرد که از آغاز عملیات در شهر رفح در جنوب نوار غزه 300 نظامی فلسطینی کشته شدند. عملیات نظامی ارتش اسرائیل در رفح به رغم مخالفت‌های بین‌المللی به دلیل در مخاطر انداختن جان غیر نظامیان پناه گرفته در این شهر از 18 اردیبهشت ماه آغاز شد. بنابر اعلام سازمان ملل، پیش از آغاز عملیات نظامی در رفح 1,400,000 فلسطینی رانده شده از دیگر مناطق نوار غزه در این شهر پناه گرفته بودند. پس از آغاز تهاجم اسرائیل به رفح 1,000,000 فلسطینی بار دیگر از این شهر آواره شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، از 15 مهر ماه و آغاز تهاجم گروه افراطی حماس به اسرائیل 1,189 شهروند عمدتاً غیر نظامی این کشور کشته شدند. وزارت بهداشت فلسطینی شمار کشته شدگان عمدتاً غیر نظامی از آغاز جنگ غزه را دست کم 36,224 نفر اعلام کرده است. دبیر کل ناتو خواستار برداشته شدن محدودیت‌ها بر روی ارسال تسلیحات به اوکراین شد. کشورهای عضو پیمان ناتو تا کنون سلاحایی که اوکراین بتواند با آنها خاک روسیه را هدف قرار دهد در اختیار این کشور قرار ندادند. ینس استولتنبرگ روز پنج شنبه گفت
Ukraine can still prevail but only with continued robust support from NATO allies.
اوکراین تنها با حمایت مستدام و قدرتمند از جانب کشورهای ناتو میتواند پیروز شود. دبیر کل ناتو افزود زمان آن رسیده است که برخی از این محدودیت‌ها برداشته شود تا اوکراینی‌ها بتوانند واقعاً از خود دفاع کنند. پیشتر رئیس جمهوری روسیه ولادیمیر پوتین در مورد ارسال سلاح به اوکراین برای هدف قرار دادن خاک روسیه هشدار داده و اظهار داشته بود این اقدام میتواند باعث در گرفتن یک نزاع جهانی بشود. سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد در مورد حمایت ایران از فعالیت‌های تروریستی علیه نهادهای اسرائیلی و یهودی در آستانه برگزاری المپیک هشدار داد. رسانه‌های اسرائیل روز پنجشنبه گزارش دادند که بنابر اطلاعات موساد ایران برای پیشبرد اهدافش به گروه‌های تبهکار نیابتی در اروپا متکی است. به گزارش روزنامه انگلیسی زبان جروزلم پست، موساد اعلام کرده است این گروه‌ها از ایران کمک مالی و فرمان می‌گیرند. پرتاب نارنجک به سفارت اسرائیل در بروکسل و تیراندازی در نزدیکی سفارت اسرائیل در استکهلم از جمله فعالیت‌های ذکر شده که با حمایت ایران صورت پذیرفته است. پلیس امنیتی سوئد اعلام کرد شواهدی در دست دارد که نشان می‌دهد جمهوری اسلامی از باندهای تبهکار سوئدی برای انجام اعمال خشونت‌آمیز علیه اسرائیل و دیگر کشورها که تهران آنها را تهدید می‌داند استفاده می‌کند. دانیل استینلنگ رئیس ضد اطلاعات دستگاه امنیتی سوئد در این باره گفت
De aktiviteter som Iran utför det handlar väldigt mycket just nu om planering och försök.
فعالیت هایی که ایران انجام می دهد تا حد زیادی به طراحی و تلاش برای حمله به منافع اهداف و فعالیت های اسرائیل و یهودیانی که در سوئد هستند مربوط می شود. بنابر اعلام پلیس امنیتی سوئد، فعالیت های جمهوری اسلامی در وهله اول گروه ها و افراد مخالف حکومت ایران و در درجه بعد نمایندگی کشورهای دیگر از جمله اسرائیل را در بر می گیرد.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی شنیدیم و اما گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. مراسم یادبود ابراهیم رئیسی به رغم اعتراضات گسترده روز پنجشنبه در مجمع عمومی سازمان ملل متحد برگزار شد، اما شاهد صندلی‌های خالی بسیاری بود.
برگزاری چنین مراسمی و اعتبار بخشی به چنین شخصی به عنوان یک سیاستمدار اساساً در تناقض هستش با ادعای سازمان ملل در مورد حقوق بشر.
جلسه علنی مجلس روز پنجشنبه بر سر تایید اعتبارنامه چند نماینده به تنش کشیده شد.
این رو باید در اصل محفل خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه دونست. اینجا مجلس نیست و اکثریت مردم ایران کاملا جدا هستند و شؤونات اونها در این مجلس مورد توجه قرار نگرفته و نظر منم نخواهد گرفت.
همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. روز پنجشنبه مراسم یادبود ابراهیم رئیسی در سازمان ملل متحد در حالی برگزار شد که بر اساس تصاویر منتشر شده بسیاری از صندلی های نمایندگان کشورها خالی بودند و آمریکا هم با تحریم این مراسم اعلام کرد که ابراهیم رئیسی در نقض حقوق بشر به طور مداوم و هولناک دست داشته است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد به طور سنتی هنگام مرگ رهبران سیاسی در جهان مراسم یادبودی برگزار می‌کند. همکارم بنیامین صدر در گفتگوی با امید ایروانی پور، مشاور حقوق بشر سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در نیویورک، از فضای حاکم بر این مراسم یادبود پرسیده است.
تنها مورد خوشحال کننده در مورد این مراسم این بودش که سالن تقریبا خالی بود و خیلی خوشحالیم که خیلی از کشورها نرفتن توی سالن. تا جایی که من میدونم معمولا اکثر کشورها توی مراسم این چنینی شرکت میکنن، چون همونطور که سازمان ملل توجیه کرد در از این مراسم و این یه رسم دیپلماتیکه و خب خوشحالیم که خیلی از کشورها نتونستن برن. ولی مسئله اینه که با توجه به کارنامه ابراهیم رئیسی، کسی که به قصاب تهران معروفه و دستش به نوعی به خون مردم ایران آغشته است، برگزاری چنین مراسمی و اینکه اعتبار بخشی به چنین شخصی به عنوان یک دیپلمات و به عنوان یک سیاستمدار اساساً در تناقض هستش با ادعای سازمان ملل در مورد حقوق بشر.
آیا اساساً کارزاری هم رخ داده اونجا برای اعتراض به این موضوع، حالا روبروی سازمان ملل یا چیزی که بتونه تحت تاثیر قرار بده نمایندگان رو؟
گروهی از ایرانیان ساکن نیویورک جلوی سازمان ملل تجمع کرده بودند و اعتراض خودشون رو داشتن نشون میدادند. سازمانی که من باش کار میکنم، سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای، هم بیانیه‌ای صادر کرد دیروز و این مراسم رو محکوم کرد و به نظر میاد که این صدای اعتراض مردم ایران به گوش خیلی از سیاستمدارها رسیده، ولی متاسفانه پاسخ رسمی سازمان ملل نداده. یعنی پاسخ رسمی منظور اینه که مراسم رو لغو نکرد و همچنان مراسم رو برگزار کرد.
الان فکر میکنید که آیا اساساً با توجه به اینکه سالن هم تقریبا خالی بوده، این به نوعی تحت تأثیر اعتراض‌های گروه گسترده‌ای از ایرانی‌ها هست به این اتفاق؟
قطعاً جامعه ایرانی چه داخل چه خارج از ایران بعد از کشته شدن مهسا جینا امینی مخصوصاً تمام تلاشمون رو کردیم که صدای مردم ایران رو به گوش دولت‌های خارجی برسونیم و این به نظر میاد که یک عکس العملی بود از طرف سیاست مداران نسبت به این درخواست مردم ایران.
فکر میکنید گروه های مشخصی که وجود دارن، سازمان های حقوق بشری یا سازمان های سیاسی دیگه که خارج از کشور هستن، آیا در این باره میتونن دست به یک حرکت جدی تری بزنن برای شناسوندن این اعتراض به سازمان ملل یا نهادهای زیر مجموعه اون؟
طبیعتا همه سازمان هایی که دارن برای جمهوری اسلامی تلاش میکنن، کار میکنن، همونطور که تا الان اطلاع رسانی کردن و همچنان دارن به اطلاع رسانی ادامه میدن، داریم میبینیم که این اطلاع رسانی میتونه مؤثر باشه. سازمان هایی که میتونن روی سیاست گذاری یا قانون گذاری کشورهای مختلف تاثیر بذارن، الان این وظیفه رو دارن که بیشتر از همیشه این تناقض ها رو که خیلی از کشورهای غربی باهاش درگیر هستن، که از یک طرف خودشون رو حامی حقوق بشر میدونن و از طرفی به دولت مردان جمهوری اسلامی به عنوان سیاستمدار دارن اعتبار بخشی میکنن، دیگه وقتش رسیده که با فشار مردم روی کشورهای غربی مخصوصا شاهد سیاست‌گذاری ها و قانون‌گذاری هایی باشیم که جمهوری اسلامی رو ضعیف‌تر می‌کنه و این اجازه رو به مردم ایران میده که آزادی خودشون رو باز پس بگیرن.
از امید ایروانی پور، مشاور حقوق بشر سازمان اتحاد علیه ایران هسته‌ای در نیویورک می‌شنیدیم.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
و ممنون از همراهیتون. بشنوید که جلسه علنی مجلس 12 روز پنجشنبه به دنبال جدال بر سر تایید اعتبارنامه چند نماینده جدید به تنش کشیده شد. یکی از تنش‌های این جلسه از جمله بر سر بررسی اعتبارنامه غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت بود. در جلسه روز پنجشنبه بین مالک شریعتی نماینده تهران و غلامرضا تاجگردون بر سر اعتبارنامه‌اش درگیری لفظی پیش اومد و دو نماینده حامی اونها هم در حمایت از نامزدهای مد نظرشون یکدیگر رو هل دادن. رادیو فردا در گفتگوی با علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی، نخست از او پرسیده که تشکیل این مجلس نوید چگونه عمل کردی در آینده را میدهد.
مجلس 12 شورای اسلامی شباهت خیلی زیادی داره، هم به لحاظ ترکیب و هم به لحاظ نوع عملکرد، با مجلس 11 و هر دوی اونها به معنای پایان اعتبار زدایی از مجلس به عنوان خانه ملت، به عنوان معادل یک پارته یک پارلمان رو تشکیل میده. ما اولا در مجلس 12 دیگه مجلس مردمی یا پارلمان وجود نداره، یک شرکت سهامی هستش برای نهاد ولایت فقیه که برخی از زینب آن و نیروهاش رو، حامیانش رو در اونجا یک پوزها جایگاه های اونها میده و به نوعی تقسیم غنایمی انجام میشه. یعنی این مجلس یکی از اجزای اصلی اون دولت مافیایی مد نظر هسته سخت قدرت و نهاد ولایت فقیه هست قرار عمل. تصمیمات اصلی در این مجلس گرفته نمیشه، بخشش به لحاظ نهادی و ساختاری در اختیار مجمع تشریف مصلحت به عنوان سنای انتصابی قرار گرفته که از موظف هستند که نظارت تشخیص مصلحت رو قبول بکنن و اسناد بالادستی اون رو مقدم بر مصوبات و برنامه خودشون بدونن. باز نهادهای موازی زیادی تشکیل شدن زیر نظر رهبری، همه عملا عرصه رو بر مجلس تنگتر کردن، اما در همین محدود اختیارات بسیار محدودی هم که دارن، باز هم اون تصمیمات در بیرون از مجلس در ارتباطی که با تماسی که با بیت رهبری، سپاه و دیگر جاهای و نهادهای اطلاعاتی انجام میشه، اون تصمیم گیری های اساسی گرفته میشه. کارآمدی، توانایی سیاسی نمایندگانش هم به همون میزان از 11 هم نازل هست.
آقای افشاری، از دیدگاه شما شکلگیری فراکسیون ها در مجلس این دوره چگونه است؟
هیئت رئیسه و فراکسیون های مجلس شباهت زیادی دارن با دوره قبلی، ولی به طور نسبی در هیئت رئیسه، یعنی رئیس و نائب رئیس ها به طور مشخص، ما شاهد این بودیم که بیشتر تکنوکرات های ولایی انتخاب شدن. اون نیروهای تندروتر اصولگرایان که در انتخابات هم موسوم شده بودن به پاجوش ها و گروه هایی که در ائتلاف های اومنا، شرعیان و گروه رای فیپور بودن، اینها در انتخابات هیئت رئیسه شکست سنگین می‌خوردن و رأی های کمی را آوردن و این نشون میده که اینا بیشتر یک جریان های ناپایدار و فصلی انتخاباتی بودن، نوعی پارازیت بودن و برتری نسبیشون هم در انتخابات تهران شاید بیشتر ناشی از تصادف بوده. اما باز ما شاهد بودیم که اصولگرایان سنتی و قدیمی هم در این مجلس هیچ پایگاهی ندارن و وضعشون نسبت به دور قبل بدتر شده. کافی از رأی های منوچهر متکی برای انتخابات ریاست این دوره رو با مصطفی میرسلیم مقایسه کنیم که از 16 رأی به 5 رأی کاهش پیدا کرده و خب اینا نشون میده که عملا دیگه در عرصه سیاسی ایران، چه ناحیه حکومت چه ناحیه مردم، این جریان مرده و از بین رفته و ریشه ای رو نداره. این مجلس چون تصمیم‌گیری‌هاش خیلی حالت سیاسی و تشکل یافته نداره، اساسا محصول سیاست زدایی هست، بنابراین فراکسیون ها هم سر چندان اثرگذار نیستن. خب فراکسیون اکثریت تحت عنوان انقلاب تشکیل شده. جالب هست که این فراکسیون چقدر اثرگذاریش کمه. رئیس این فراکسیون که حالا از اون 200 نماینده ادعایی رأی تقریبا 140 نفرشون کسب کرده بود، در انتخابات نایب رئیسی اول 16 رأی آورد.
این نشون میده که این تراکسیون چگونه است. حتی گفته بودن که اعضایی که هیئت رئیس تراکسیون اکثریت شدن نباید هیئت رئیس مجلس کاندید شن، ولی باز عمده اونها شدن، از جمله امیر موسی قزنفر آبادی که رئیس تراکسیون انقلاب اسلامی مجلس بود و هم حمید رضایی از رأی کمی را آوردن. خب اصلاح طلبان این با فراکسیون تشکیل ندادن، نمایندگان کمی دارن، از اکثر 24 تا 25 نماینده داشتن، رفتن با منفردها، یعنی حالا خودشون رو مستقل مینامن، فراکسیون تشکیل دادن که به نظر میاد بین 50 تا 55 عضو داره. اینها محال یه سهمیه در هیئت رئیسه کسب کردن. من تو ارزیابی من این هستش که این داستان اصلا کل این مجلس رو و فراکسیون‌هاشو نباید جدی گرفت.
آقای افشاری، غلامرضا تاجگردون نماینده گچساران و باشت در دوره قبلی یعنی مجلس 11 به خاطر فساد مالی اعتبارنامش رد شد، اما صلاحیتش در این دوره برای شرکت در انتخابات مجلس تایید شد و اعتبارنامش هم تایید شد. پرسش از شما اینه که با توجه به درگیری لفظی که روز پنجشنبه مجلس رو به طور کل به تنش کشون و همه این نمایندگان رو سر و صداشون رو بلند کرد، دو نماینده حتی همدیگر رو هل دادن به طرفداری از مالک شریعتی نماینده از تهران و غلامرضا تاجگردون که پیشتر گفتم، تصور میکنید که با این همه ضد و نقیض بودن موضوع این مجلس چگونه خواهد بود؟
همین اتفاق نشانگر بی‌اعتباری این مجلس است. تقریبا ترکیب مجلس 12 و 11 مورد سیاسی یکسان است. بیش از نیمی از نمایندگان هم مشترک هستند. تاجگردون با اتهامات مشابه دوره 11 متوارمش رد میشه، دوره 12 تایید میشه. این نشون میده که این موضع‌گیری های اینها اساس و مبنای درستی رو نداره. بیشتر تابعی از همین دعواهای شخصی هست، رد و بندهایی در پشت پرده است. این بار علی‌ظاهر پیام از پشت سر این گونه اومده بوده که رأی به رد اعتبارنامه ی تاجگردون نداد. بنابراین خب یه مشکل اساسی هم در مجلس این هستش که اتهاماتی از این دست، اتهاماتی هستن که قوه قضاییه باید ورود کنه یا شورای نگهبان در موقع بررسی صلاحیت و علاقاته باید در نظر میگرفته. وقتی اونها اینا در نظر نگرفتن دیگه، ولی این موارد رد کسی به اعتبارنامش تو مجلس وجاهتی نداره و منطقی نیست. اما اتفاقاتی که رخ داده، هر داره اتهاماتی رو من دیگه زدن، نمیدونم گفتن تاجگردون تا شب مثلا شریعتی زنده نمیمونه، به کسی دیگه گفته با تو برخورد میکنم، از این حرفا هم به خاطر شخصیت ناظری که عمده نمایندگان مجلس داره ایشون میگه که مناسبات مبتنی بر لومپنیسم و رفتارهای مبتذل در این مجلس هم افزایش پیدا کرده و البته به حال هم مالک شریعتی هم تاجگردون هر دو اینها چندان حرفاشون قابل اعتبار نیست و ممکن هم باشه در این زمینه ادعاهای خلاف واقعی کرده باشن و حالا دو طرف رو نمیشه صرف حرفای خودشون رو باور کرد، ولی به هر حال باید تأسف خورد دیگه که این جایی که جمع شدن یه راه یافته درش، این رو باید در اصل محفل خامنه‌ای و نهاد ولایت فقیه دونست و اکثریت مردم ایران کاملا جدا هستن از این پارلمان و خواسته ها، مطالبات، ارزش ها و شؤونات اونها در این مجلس مورد توجه قرار نگرفته و نظر منم نخواهد گرفت.
جلسه علنی مجلس بر سر تایید اعتبارنامه چند نماینده به تنش کشیده شد. از علی افشاری، تحلیلگر و فعال سیاسی ساکن آمریکا، می‌شنیدیم.
این مجله شب رادیو فرداست.
و ما در ایران ثبت نام نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری از روز پنجشنبه آغاز شد. انتخاباتی که به دلیل کشته شدن ابراهیم رئیسی در سقوط بالگردش یک سال پیش از موعد مقرر برگزار خواهد شد. بابک غفوری آذر گزارش می‌دهد.
زنگ آغاز 14 انتخابات برای تعیین رئیس جمهور در جمهوری اسلامی. انتخاباتی زود هنگام ناشی از کشته شدن ابراهیم رئیسی در حادثه سقوط بالگردش. احمد وحیدی وزیر کشور ایران پنجشنبه صبح شروع ثبت نام از نامزدهای این انتخابات را چنین اعلام کرد.
فرایند انتخابات 14 دوره ریاست جمهوری رو در ایران عزیز با شروع ثبت نام داوطلبان آغاز می‌کنیم. این برنامه گام اول برای ثبت نام به مدت 5 روز، تایید صلاحیت ها به مدت 7 روز و نزدیک 15 روز تبلیغات و بعد وارد فرایند اخذ رأی خواهیم شد.
موضوع شرایط نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران پس از انقلاب همواره مناقشه برانگیز بوده است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی آمده که نامزدها باید رجل مذهبی سیاسی و ایرانی الاصل دارای تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران، مدیر و مدبر دارای حسن سابقه، امانت، تقوا، مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور باشند. مناقشه و مجادله بر سر تعیین این شرایط قدمتی چند دهه دارد، به ویژه در تعریف ترکیب رجل سیاسی که در تمام سالهای گذشته عاملی برای جلوگیری از تایید صلاحیت شدن نامزدهای زن بوده است. امسال اما ستاد انتخابات وزارت کشور جمهوری اسلامی با انتشار اطلاعیه‌ای با تعیین برخی شروط خاص مثل داشتن حداقل سن 40 سال و مدرک فوق لیسانس و 4 سال سابقه تصدی مسئولیت و بحث‌انگیزتر از همه نداشتن سابقه در حوادث سال 88 رسماً تفسیری محدودتر از شرایط بیان شده در قانون اساسی برای پذیرش ثبت نام از نامزدها تعیین کرده است. همین شروط باعث شد تا به گفته محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور از ثبت نام حدود 30 نفر در روز اول جلوگیری شود.
با توجه به اطلاعیه شماره 1 ستاد انتخابات کشور مبنی بر به هر حال تبیین شرایط ثبت نام، ما امروز چیزی حدود 30 نفر داوطلب آمدند در بخش بررسی مدارک خدمتشون بودیم. با توجه به اینکه شرایط به هر حال لازم رو برای ثبت نام قطعی نداشتن، این اتفاق نیفتاد. به همین جهت یک شرط اصلی در این دوره متفاوت با ادوار گذشته این هستش که حتما ثبت نام قطعی ویژه کسانی است که انطباق داره وضعیتشون با شرایط در ثبت نام.
در این شرایط تعداد کسانی که در روز اول فرصت و اجازه ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری ایران پیدا کردند از انگشتان دو دست فراتر نرفت. معروفترین آنها سعید جلیلی بود، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در شورای عالی امنیت ملی و دبیر سابق این شورا و عضو فعلی مجمع تشخیص مصلحت نظام که به طیفی از جریان معروف به اصولگرایان نزدیک است. او پس از دو بار نامزدی در انتخابات سالهای 1392 و 1400 برای سومین بار سودای رئیس جمهور شدن را می‌آزماید. چهره‌ای چون مصطفی کواکبیان از نمایندگان دوره‌های پیشین مجلس که به طیفی از جریان معروف به اصلاح طلبان نزدیک است، از دیگر چهره‌های ثبت نام کننده در روز اول بود. او در صحبتش پس از ثبت نام در معرفی برنامه‌هایش از لزوم بازنگری در قانون اساسی صحبت کرد.
بنده معتقدم که یک بار دیگر باید بازنگری قانون اساسی صورت بگیره بر اساس اصل 177.
محمد حسن نامی وزیر ارتباطات در سالهای آخر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و رئیس فعلی سازمان مدیریت بحران ایران، محمد رضا سباقیان و عباس مقتدایی از نمایندگان فعلی مجلس شورای اسلامی و قدرت علی حشمتیان رئیس فعلی نهادی به نام خانه احزاب از دیگر چهره‌هایی بودند که روز پنجشنبه ثبت نام کردند. در حالی که نگاه‌ها به سمت چهره‌های بیشتر شناخته شده است، تا احتمالاً به سنت معمول در روزهای آخر ثبت نام وارد کارزار انتخابات شوند، جبهه اصلاحات که تشکل اصلی جریان معروف به اصلاح طلبان ایران محسوب می شود، با انتشار بیانیه‌ای از تصمیمش برای شرکت مشروط در این انتخابات خبر داد و گفت این شرکت منوط به تایید صلاحیت نامزدهای این جبهه است. نامزدهایی که به نوشته بیانیه این جبهه قرار است در روزهای آینده تعیین و معرفی شوند. همه اینها در حالی است که میزان مشارکت مردم در این انتخابات با توجه به آمار پایین مشارکت چند انتخابات اخیر برگزار شده در ایران جدی‌ترین پرسش مطرح هم نزد مسئولان جمهوری اسلامی و هم ناظران این انتخابات است.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
بریم به فرانسه. در فرانسه قرار یک موزه بزرگ برای گرامی داشته ژول ورن، نویسنده مشهور این کشور، ساخته بشه. اما گروهی از شهروندان فرانسوی با انتشار بیانیه خواستار توقف ساخت این موزه شدن و میگن این نویسنده نجات پرست بوده و حامی استعمار. البته متهمش کردن به این. بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
موزه بزرگ ژول ورن، نویسنده قرن 19 فرانسه که شهرتش را مدیون آثار ماجراجویانه و ژانر علمی تخیلی است، قرار است در سال 2028 همزمان با 200مین سال تولد او در شهر نانت، زادگاه این نویسنده افتتاح شود. این پروژه عظیم که با اشاره به آثار خود ژول ورن شهر تخیلات نام گرفته، در حاشیه رود لوار در حال ساخت است. اما چند روز پیش جمعی از ساکنان شهر نانت با انتشار بیانیه‌ای ضمن متهم کردن ژول ورن به نژاد پرستی، یهود ستیزی، حمایت از استعمار و جنسیت گرایی ساخت چنین موزه‌ای را محکوم کردند. این افراد از آثار این نویسنده به عنوان میراث سمی او یاد کردند و افزودند که ایدئولوژی جنسیت گرا، نژاد پرستانه و استعماری او و همچنین این پروژه به گفته آنان سمی و پرهزینه را محکوم می‌کنند. آنان مدعی شدند که یک اثر از ژول ورن وجود ندارد که به گفته امضا کنندگان بیانیه رگه‌های پاک‌ناپذیر ایدئولوژی جنسیت زده، نژاد پرستانه و استعماری را نداشته باشد. ساخت موزه ژول ورن 50 میلیون یورو برآورد شده است. اعتراض به این موزه در شرایطی است که پیشتر نیز موزه‌ای برای ژول ورن در یکی از شهرهای فرانسه ساخته شده و همچنان فعال است. ژول ورن از بزرگترین نویسندگان داستان‌های علمی تخیلی است که با آثارش علاوه بر خلق ماشین‌های گوناگون و جدید و نیز اکتشاف مکان‌های ناشناخته، پیشرفت‌های علمی را سبب پیشرفت انسان می‌دانست. آثار او از جمله دور دنیا در 80 روز به بسیاری از زبان‌ها از جمله زبان فارسی ترجمه شده است. اما این اولین بار نیست که آثار معروف نویسندگان مشهور به نجات پرستی یا حمایت از استعمار متهم می‌شوند. چند سال پیش ناشر کتاب مصور تن‌تن در کنگو از مجموعه کتاب‌های مصور تن‌تن نوشته یک هنرمند بلژیکی مجبور شد مقدمه‌ای را به این کتاب اضافه کند و در آن درباره پیشینه استعماری در زمان نگارش کتاب توضیح دهد. حساسیت با آثار برجای مانده از دوران استعمار و بردهداری در سالهای اخیر و به ویژه با اعتراضات به برخی برخوردهای خشونت‌آمیز پلیس با سیاه‌پوستان در کشورهای غربی افزایش یافته است. شهر نانت یکی از شهرهایی است که پیشتر بازار برده فروشی در آن رونق داشته است. این شهر در سال 2012 یادبودی برای لغو بردهداری در این شهر نصب کرد.
شما شنونده خوب رادیو فردا، این همه از ما در رادیو فردا میشنوید و این همه از تحلیلگران از چهار سوی جهان، خودتون حرفی برای گفتن ندارید؟ 2420-725-970-30 برای اینه که شما هرگز خاموش نمونید. این شماره در پیام رسانه واتساپ. و اما بشنوید که پژوهشگران میگویند حتی شکل ساده‌ای از جنب و جوش روزانه مثل بالا رفتن از پله‌ها میتونه مزایای بسیاری برای سلامتی داشته باشه و بر طول عمر افراد هم بیفزاید. اردشیر طیبی و گزارشی در این باره.
شواهدی تازه نشان می‌دهد بالا رفتن از پله‌ها می‌تواند خطر بیماری قلبی را کاهش داده و به افراد کمک کند تا طولانی‌تر زندگی کنند. بر اساس یک مطالعه فراتحلیلی تازه که در کنفرانس انجمن قلب‌شناسی اروپا ارائه شده، افرادی که به طور منظم از پله‌ها بالا می‌روند، حدود 29% کمتر نسبت به افرادی که از پله بالا نمی‌روند، احتمال مرگ بر اثر بیماری قلبی دارند. همچنین این افراد کمتر در معرض خطر حمله قلبی و سکته مغزی نیز هستند. دکتر سوفی پداک، نویسنده این مطالعه از دانشگاه ایست انگلیا در انگلستان، میگوید از اینکه چنین شکل ساده ای از تحرک میتواند مرگ و میر ناشی از تمام عوامل را کاهش دهد شگفت زده شده است. او و همکارانش داده های مربوط به 480 هزار شرکت کننده در محدوده سنی از میانه دهه 30 تا میانه دهه 80 را بررسی کردند و در نهایت نتیجه گرفتند که بدن شما درست از لحظه‌ای که شروع به بالا رفتن از پله‌ها می‌کنید به این تحرک واکنش نشان می‌دهد و با افزایش ضربان قلب وضعیت گردش خون در بدن بهبود می‌یابد و اینها تأثیرات مثبتی برای تندرستی انسان دارند. بالا رفتن از پله‌ها همچنین می‌تواند به ساخت و تقویت عضلات بدن نیز کمک کند. دکتر تامارا هوروویچ، متخصص قلب در دانشگاه کالیفرنیا، می‌گوید بالا رفتن از پله‌ها می‌تواند ترکیبی عالی از تمرین هوازی و تمرین مقاومتی باشد. بالا رفتن از پله‌ها راهی ارزان و در دسترس برای تندرستی همگان است. اما متخصصان توصیه می‌کنند که اگر به بالا رفتن از پله‌ها عادت ندارید، بهتر است به آرامی شروع کنید و تعداد پله‌هایی که در روز بالا می‌روید را ثبت کنید و سعی کنید در طول زمان آن را افزایش دهید.
پزشکان متخصص ارتوپدی هم معتقد هستند که هرگز اگر توانش رو دارید و اگر دسترسی به آسانسور دارید از پله‌ها پایین نرید، بلکه از آسانسور استفاده کنید. اما در صورتی که میخواید برید بالا، حتی اگر آسانسور هم هست، حتما خودتون را پله رو طی کنید و از اون برید بالا، چرا که عضلات رو بسیار قوی میکنه. عزیزان، شب و روزتون خوش، پویا، پایدار و پیروز باشید و مثل همیشه سرفراز تا نوبت دیگه. خدا نگهدار تک تکتون.